خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. خیلی متشکریم که در این ساعت ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت نامگذاری شده. ما هم که البته به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میپردازیم، امروز رو اختصاصی و ویژه میخواییم به این موضوع بپردازیم. ازتون دعوت میکنم با افتخار که همراه ما باشید تا انتهای برنامه. در طول برنامه خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید، از طریق 30,000,36,37 و پیامهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما عرض کردم که به طور ویژه میخواییم امروز در خدمت شما باشیم، به همین خاطر دعوت کردیم از یک خانواده 5 فرزنده که با افتخار در خدمتشون باشیم و این سعادت رو داشته باشیم که گپ و گفتی بزنیم با مادر خانواده و فرزندانی که به همراه خودشون آوردن. خیلی متشکر میشیم که کنار ما باشید و این گفتگو و این برنامه رو بشنوید، به طور قطع برای شما جذاب و شیرین و شنیدنی خواهد بود. امروز همونطور که عرض کردم خدمت شما، روز ملی جمعیت است. اگرچه ما در برنامه ثروت خاموش معمولا با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم و دعوتشون میکنیم و راجع به موضوعات مختلف سعی میکنیم اطلاع رسانی بکنیم، اما برنامه امروز همونطور که میشنوید خیلی متفاوته و میخوایم که متفاوت برگزار بشه و آمدیم سراغ یک خانواده 5 فرزنده که افتخار دادن تا ما در خدمتشون باشیم و از تجربه هاشون بشنویم. سرکا خانم صبیه طلایی، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید، مادر محترم، مادر 5 فرزند، خدا قوت. حالتون چطوره؟ خوش اومدید به برنامه ثروت خاموش.
سلامت باشین، ان شاء الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمامی دست‌اندرکاران برنامه خوبتون. خیلی متشکرم از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب صدای کوچولو که داره میاد، دوستان دارید میشنوید، این کوچولوترین و کوچکترین عضو خانواده هست. از کوچیک شروع کنیم خانم طلایی عزیزم تا به بزرگ. بزرگتر رو قایم دیگه، 2 فرزند اول قایم هستن. خب بفرمایید چند فرزند دارین، چند سالشونه، فاصله سنی هاشونو بفرمایید.
سلامت باشید. من 5 فرزند دارم. فرزند اولم 20 ساله، فرزند دومم آقا امیر مهدی 13 ساله، آقا محمد حسن که حضور دارن 9 ساله، زینب خانوم که حضور دارن 6 ساله و آقا مهدیار 1 ساله.
صداشون رو شنونده ها میشنن. من بله 1 ساله. بخوام طلایی عزیزم، شما خودتون چند سالتونه؟
من متولد 62 هستم.
62 هستین. اولین فرزند شما چند سال بعد از ازدواجتون به دنیا آمد؟ حالا اون سال ازدواجتون هم بفرمید. البته
من سال 1382 ازدواج کردم. میتونم بگم خدا رو شکر یه بارداری خدا خواسته داشتم که خیلی سریع اتفاق افتاد.
بله.
و اینکه دختر خانمم به دنیا اومدن، زهرا خانم.
خیلی متشکرم خانم طلایی عزیزم. عرض کنم خدمت شما که امروز برای من هم جذاب هست که بچه ها در استودیو هستن. معمولا ما وقتی میخواییم یک برنامه رادیویی رو ضبط بکنیم خیلی حواسمون هست که دستمون جایی نخوره، پامون به میز نخوره، سرصدای اضافه نمیشه، ولی امروز بچه ها اینجا هستن. به هر حال یک صدای عمومی هست توی استودیو، هیچ مشکلی هم نیست و ما میخواییم واقعا این مسئله حس بشه. خب از یکی از فرزندان عزیزتون محمد حسن عزیزم که 9 سالش هست اینجاست در استودیو، میخوام باش صحبت بکنم. محمد حسن حالت چطوره؟ خوش اومدی؟
خوبم، ممنون.
خدا رو شکر، خیلی خوش اومدی، خوشحالم که شما رو میبینم. خب بگو ببینم مدرسه چطوره؟ درساتو میخونی؟ به درسات میرسی؟ دادش کوچولو اذیت نمیکنه شما رو؟ میخوای درس بخونی؟
چرا، بعضی موقع اذیت.
چی کار میکنه؟ مثلا دفتراتو پاره میکنه؟
نه پاره که نمی کنه، مجازم رو برمی داره دفترم رو خط خطی
میکنه. خط خطی میکنه. خب بعد چجوریه مثلا کاراتو تنظیم میکنی؟ یه موقعی باشه که مهدیار خواب باشه تو داری مشق مینویسی، یا اینکه مثلا روی میز بذاری دستش نرسه، چی کار میکنی؟ چجوری کاراتو تنظیم میکنی که به هر حال مهدیارم کارای تو رو به هم نریزه؟ برای خودت راهی پیدا کردی؟
بله، بعد من از این موقع میرم رو میز، بعد این موقع هم میرم یه جایی که مهدیار نیست.
مثلا شده بری توی اتاق در رو ببندی؟ بعد نمیاد در بزنه؟
چرا؟
یا در میزنه. پس ببین من همه راهاشو میدونم و میدونم بچه کوچولوها چی کار میکنن. مشکوک میشن این در چرا بسته است. هر دری بسته است میرن اون در رو میزنن. خب خیلی هم با نمک زینب جانم نشسته اینجا. زینب 6 سالشه. زینب برای من بگو ببینم با مهدیار چی کار میکنی؟ چقدر کمک میکنی به مامان برای کارهای مهدیار؟ چی کارهایی میکنی تو خونه؟
مهدیار رو نگه میدارم.
خب
باباش بازی میکنم.
مامان به کاراش برسه. تو حالا شده غذا بهش بدی؟ خوراکی بهش بدی؟
نه.
نه؟ مثلا خوراکی مثلا مامان بگه میور با هم بخورید، این کیک رو با هم بخورید؟ نه. موقع غذا دادن خودش مامان نظارت داره دیگه، درسته؟ خیلی خوب. خودت چه کارایی انجام میدی؟ مثلا مهد میری خونه کار میکنی، نقاشی کار میکنی، چه کارایی انجام میدی؟
خودم بازی میکنم وقتی مهدی خواب. مهدی وقتی بیداره من میرم میخوام میاد بیدارم.
میاد بیزارت میکنه. خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما مهدیار عزیزمم که تو شناسنامش اسمش محمد صادق هست، الان 1 سالشه، اینجا در واسه خودش بازی میکنه و میچرخه، هنوز زبون باز نکرده که من باهاش صحبت بکنم. ما بله حالا زیر صدای مهدیار جان که داره بازی میکنه ما میشنویم، ولی میخوام که صحبتمونو با سمیه خانوم مادر بچه ها ادامه بدیم. خب خانم طلایی عزیزم، اوایل ازدواج در بزرگ کردن بچه ها کسی به شما کمک میکرد؟ شما کمکی داشتید یا اینکه تنها بودید؟
همسرم خیلی کمک میکنن تو بچه داری و از همینجا هم واقعا یه بهانه هست که از ایشون هم تشکر کنم بابت تمام زحماتشون، هم خارج از منزل هم مسئولیت دارم هم داخل منزل به امورات بچه ها رسیدگی میکنن. حقیقتا ما هیچ کمک دیگه ای نداریم، نه فقط من و همسرم هستیم تو زندگی با بچه ها.
به خانواده های خودتون نزدیک بودین، دور بودین؟ حالا یه موقع دم دوره دیگه، به هر حال به اقتضای شغل یا حالا محل کار، حالا یا همسر یا خودتون، خب مادر مجبوره که از خانواده دور بشه. نشونیتون چجوری بود؟ نسبت به خانواده‌تون دور بودید، نزدیک بودید، چجوری بود؟
به خانواده‌مون که نزدیک هستیم، تقریبا توی محدوده هستیم، ولی کن حالا سر بچه‌های اولم چون من و همسرم فرزند آخر هستیم. خوب. یعنی مادرامون به هر حال سن و سالی ازشون گذشته بود دیگه.
سنشون بالا
مثلا زهرا خانم من که به دنیا اومدن، مادرهامون به هر حال هم مادر من هم مادر همسرم جوان‌تر بودن، حالا جایی می‌خواستم برم میتونستم
بذارم کمکی کردم.
ساعتی بذارم که بچه ها پیششون بمونن، نگهداریشون کنن، ولی خب بچه های بعدی که به دنیا آمدن به هر به خاطر کهولت سن دیگه متاسفانه این امکان وجود نداشت که من بخوام بچه ها رو بذارم پیش مادرم، ولی خب چند فرزندی همینش خوبه که الان بخوام جایی برم خیالم راحته که به هر خواهر برادر بزرگتر به بقیه رسد دارن و اینکه کمک میکنن.
بله.
و این خودش خیلی امتیاز بزرگی هست برای خانواده های پرجمعیت.
بسیار عالی. یکی از دغدغه های خانواده ها برای فرزند آوری خانم طلایی عزیزم بحث معیشته. یعنی واقعا الان شنونده هایی که دارن صدای ما رو میشنون حتما این مسئله میاد تو ذهنشون. اونا مثلا میگن وقتی مثلا درآمد کافی نداریم، وقتی که داریم به سختی معیشت خودمون رو تأمین میکنیم، آخه چطور میتونیم چند تا فرزند داشته باشیم؟ شما میخوام از تجربه زیستتون برای ما بگین. به هر حال سن بچه ها نشون میده که سن خیلی طولانی نیست که مثلا ما بگیم که آی مثلا اون سالا که البته اوضاع خوب بوده الان اوضاع خرابه. به هر حال همین سالای اخیر بوده. تجربه زیستتون رو برای شنونده‌های ما بفرمایید. در مورد معیشت.
درست. من همسرم فرهنگی هستن، یعنی حقوق آنچنانی نداریم تو زندگیمون، حدودا سال 94 ورشکسته شدیم، یعنی به صفر رسیدیم و سه تا فرزند.
چرا مگر که کارمند نبودن؟
ما سال 94 یه خونه داشتیم 90 متری بود، به جهت اینکه همسایه پایینمون یه مقدار اذیت میشد به وجود بچه ها و دویدنشون و اینا، تصمیم گرفتیم خونه رو بفروشیم. بعد یه آقای سازندهی به ما پیشنهاد داد که پول خونه رو بدید به من یه خونه بزرگتر بهتون تحویل بدم، و ما هم متاسفانه این کار رو انجام دادیم. اون آقای سازنده ورشکست شد، رفت زندان و ما به صفر رسیدیم. در حقیقت شدیم مستاجر با بچه ها. ولی در حین حال که حالا مستاجر هم بودیم، سه تا فرزند دیگه‌مون رو آوردیم و ایمان و توکلمون اول به خدا و اینکه خدا رو زیر سانه و اینکه مدیریت مادر و پدر توی این مسئله مدیریت مالی خانواده‌های پرجمعیت یه مقدار سخت‌تره، پرچالش‌تر از خانواده‌های کم جمعیت. به خاطر همین من و همسرم مدام دغدغه این رو داریم که بتونیم مدیریت کنیم.
حالا شما مدیریت... خودتون شاغل هستین یا از ابتدا بودین یا الان شاغل مثلا فعالیت اجتماعی داشتین؟
نه من شاغل نبودم، به جهت اینکه حالا بچه‌ها بودن. من یه مدت دوران کوتاهی تو مهد کودک مربی بودم، کار می‌کردم، حالا بچه‌ها هم کنارم بودن، خیالم راحت بله. بود. ولی دیگه با مدرسه‌ای شدن بچه‌ها اینا دیگه رفت آمدشون به عهده من بود، دیگه سعی کردم که فاصله بگیرم از محیط کار و اینکه سعی کردم که بیشتر در خدمت خانواده باشم.
بله.
ولی خب رانندگی بلدم، مثلا بچه‌ها رو خودم میبرم میارم که تو هزینه‌های رفت و آمد بله. بتونم صرفه‌جویی کنم و همچنین مدیریت های دیگه. مطمئنم خانواده های پر جمعیت نمیتونن پر توقع باشن. ماها باید خب
درآمدی که پس اینطور که اشاره فرمودین ما متوجه شدیم بیشتر سهم درآمد خانواده با آقای خونه هست، بعد این درآمد رو شما چطوری صرف میکنید واسه خانواده؟ مدیریتش با کیه بیشتر تو خونه، با آقای خونه یا با شما؟
50-50 دیگه، با هم همکاری میکنیم، با همسرم همکاری میکنیم، هم فکری میکنیم. مثلا وقتی که ایشون حقوقشون رو میگیرن، اول ما باید اقساط خونه رو کنار بذاریم، قسطایی رو که داریم
از بالاخره خونه دار شدیم بعد سالها یا خیر همچنان مستاجر؟
نه همچنان مستاجر هستیم، همچنان مستاجر هستیم. ولی همینجا جا داره که من از صاحب خونمون آقای بهروزی فرض خیلی تشکر کنم. ایشون خیلی به ما لطف داشتن با وجود بچه‌ها و سر صداشون. خونمون توی محدوده‌ای هستش که خیلی نرخ اجاره‌ها بالا رفته، ولی ایشون حدوداً 3 ساله که بر ما تغییری ندادن توی اجاره. من واقعا از ایشون کمال تشکر دارم.
ما ازشون تشکر میکنیم، ما ازشون تشکر. فامیلیشون چی بود؟
آقای بهروزی فرد.
آقای بهروزی فرد
خیلی واقعا یعنی برادری کردن در حق ما، واقعا خدا خیرشون بده. ما که صبح و شب دعاگوی ایشون هستیم و امیدواریم که صاحب خونه هایی پیدا بشن که واقعا هستن، خیلی هستن
فعلی.
ولی انشاءالله که تعدادشون بیشتر بشه، چون از لحاظ اجاره خیلی مستاجرها متاسفانه در مزیده هستیم.
بله. من یه سوالی از محمد حسن بپرسم. محمد حسن جان، شما برای خونه شده مثلا خرید کنی، مثلا مامان یه چیزی نداشته باشه تو خونه، شما بری مثلا بگی در مغازه یه قلم رو بخری بیای، این کارا رو انجام میدی واسه ماما؟ بعد قشن از حساب کتاب و پول اینا سرت میشه دیگه، کارت میکشی یا پول میدی؟
بعضی موقع کارت، بعضی پول.
کارت هم باری کلا بعضی دیگه کارت هم وارده دیگه. بعد دقیقا اون چیز که مامان میگه خریداری میکنی و بر میگردی. خیلی هم خوب، باری کلا، آفرین بهت. ببینم زینب چی کار میکنه، ببینم زینب چی کار میکنه. زینب جان بگو ببینم، از صبح که بلند میشی اولین کاری که انجام میدی چیه؟ مثلا یک روز در خانه رو برای من تعریف بکن. از صبح بلند میشی چی کار میکنی تا شب؟
بازی میکنم.
همش بازی میکنی؟ ای بابا، صبح که بلند میشی دست رو تو میشینی، صبحانه میخوری؟ اینطوری واسه من بگو. صبحانه میخوری، بعد بازی میکنی، بعد تلویزیون برنامه کودک نگاه میکنی؟ آره؟ و این من میدونم تو خونه چی کار میکنی، یا دوربین مخفی دارم میدونم تو خونه چی کار میکنی. بعد اینکه خب مامان بخواد نهار درست بکنه، مهدیه رو نگه میداری؟ نگه میداری، سرش رو گرم میکنی تا مامان نهار درست بکنه. شده تو آشپزی به مامان کمک بکنی؟
نه
اصلا. مثلا مامان بگه که زینب مثلا ببر مثلا لیوان مهدیه رو بشور؟ نه تا حالا نشستی چیزی؟ خب همچنان با ثروت خاموش با شما هستیم، اما ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه، همچنان که ما در میان یک جمع شیرین خانوادگی هستیم که سر صدا را میشنوید، به هر حال زیر صدای بنده هست، یک گزارش بشنویم. گزارش رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت خانواده سرکار خانم طلایی باشیم.
میخوام برم و هم کلام بشم با خانواده محترم و راجع به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشون صحبت کنم. ممنون میشم در این بخش گزارشی صمیمانه همراه ما باشید. برای اینکه خانواده‌های ایرانی تعداد فرزندانشون رو افزایش بدن، به نظر شما چه تسهیلات و حمایتی رو قانون باید براشون در نظر بگیره؟
دولت میتونه دوران بارداری، هزینه‌هایی که گزافی که برای خانواده‌ها متحمل میشه و خانواده‌ها بعضیشون از لحاظ مالی خیلی ضعیف هستن، حمایت کنه. یا یعنی اینکه اکثر افراد جامعه مسکن استیجاری دارن، اگه دولت بیاد حمایت کنه، حالا مسکن رو با قیمت ارزان‌تر در اختیار این خانواده‌ها بذاره و فضای بزرگتر، خب خانواده ترغیب میشه فرزند بیشتر داشته باشه. یا هزینه‌های آموزشی رو دولت یه حمایت مالی کنه برای مکان‌های آموزشی که اون مکان یا مدیر اون مؤسسه دستش باز باشه که بتونه خانواده یا فرزندان خانواده هزینه کمتری بگیره. خب خانواده هم ترغیب میشه، فرزندان بیشتر میارن، انشالله نسل جوانی داریم.
یه سری آموزش هایی داشته باشن همون در کنار حالا ازدواج و اینها، برای باروری، فرزندآوری و همچنین برای حالا یک کمک هزینه هایی داشته باشن با توجه به وضعیت اقتصادی امروز مردم، برای اینکه بتونن تشویق بشن بچه بیارن.
بحث مسکن هست، یکی بحث بهداشت و درمان هست، یکی بحث شغل هست، بحث آموزش هست. برنامه باشه که این چهار قسمت رو ساپورت کنم برای هر طریقی حالا میخوان تسهیلات بدن. فهم میکنم که خب خیلی راهکارهای قشنگ و جالبی ارائه بدن که به حال مسائل حل بشه.
وقتی بچه که دنیا میاد، بچه باید کنار مادر باشه. بالاخره مرخصی به اندازه کافی میخواد، یه ساعتی که بچه رو بتونه به شیر بده. بالاخره حمایتایی بشه که طرف از خودش به قول معروف نترسه، بتونه قدم برداره.
بله قطعا تسهیل کردن شرایط مادری که کارمنده، چون دیگه بالاخره جامعه به سمتی رفته که مجبور شدن خانم‌ها وارد جامعه شن، یعنی اگه نخوان هم مجبورن وارد بحث‌های اقتصادی بشن. پس حالا که مجبورن باید یه تسهیلاتی کنارش قرار بدیم، مثلا خب برای مرخصی زایمان هستش، یا اینکه حالا مثلا حداقل میتونه شرایط اولیه که مثلا پوشک یا یه سری چیزای اولیه که برای بچه هست و یک امکانات مالی دولت فراهم کنه.
بخش گزارشی امروز رو با هم شنیدیم. امیدوارم که دولت محترم با حمایت‌های لازم و کافی این انگیزه رو بین خانواده‌ها تزریق کنه و به وجود بیاره، برای که تعداد فرزندان در خانواده و البته آینده سازان جوان مملکت افزایش پیدا کنه. شاد باشید و برقرار.
با ثروت خاموش با شما هستیم از رادیو اقتصاد. این ویژه برنامه است که تقدیم حضور شما میشه، برنامه متفاوت و ویژه با حضور یک خانواده 5 فرزنده که امروز 3 فرزند کوچک این خانواده ما در خدمتشون هستیم. خیلی هم داریم از در کنار این بچه ها بودن لذت میبریم، صداشون هم داریم تو برنامه و داریم با خانم طلایی مادر این خانواده گپ میزنیم. خانم طلایی عزیزم، عرض کنم که تا به حال شده حالا بحث معیشت رو که داشتیم، مثلا وسط ماه یا یه موقعی استرس و استراب شما رو بگیره، بگیم بای مثلا کم نیاریم این ماه، مثلا بتونیم از نظر مالی بچه ها رو هزینه هاشون رو بدیم تا پایان ماه، این نگرانی تو قلب شما بوده؟ میخوام من مکنونات قلبی شما خبردار بشم.
بله دیگه، به هر حال اقتصاد ما یه اقتصادی هستش که به هر حال پیش میاد، یه وقتایی حتی کارتامون خالیه خالیه، یه 10 روز مونده به اینکه حقوق ماه بعد رو بریزن، پیش میاد برای همه خانواده ها و برای ما هم چون تعداد فرزندان بیشتر هستن بیشتر پیش میاد. ولی خب سعی میکنیم که مدیریت میکنیم. یه وقتایی شده حتی قرض گرفتیم، آخر ماهو سپری کردیم، دوباره حقوقی که گرفتیم قرضمون ادا کردیم. به هر حال این اتفاقات میفته.
خانم طلایی جان، قبول داریم که این یکی از هنرهای مادرانه است که واقعا گاه نمیخوام بگم با هیچی، ولی با حد اقلا یه نهار خوشمزه درست میکنه.
دقیقا
این تجربه برای من پیش اومده، میخوام ببینم برای شما پیش اومده یه مستاقی واسه ما تعریف بکنی.
دقیقا همینطوره. یه وقتایی میشه واقعا آدم میمونه چیکار کنه با اون چیزایی که کمه که تو خونه هستش. خدایا چیکار کنم، چی درست کنم؟ به هر حال بچه‌ها هم دیگه اصلا متوجه
این البته اعضای همیشگی خانوما هست، نهار چی بپزم شام چی بپزم. حالا اگر امکانات بیزاری کم باشه که وای دیگه گزینه‌ها خیلی کمتر میشن. میفرمودین بله.
یه وقتایی واقعا چیزی تو خونه نباشه دیگه، ماهایی که بچه دار هستیم. یه روز من یادمه که پیاز تو خونه بود و برنج،
خب
بعد حتی سیب زمینی هم نداشتیم،
خب
و اینکه امکان این که من بخوام برم خرید بیرون رو نداشتم.
درسته.
گفتم که خدایا چیکار باید بکنم، حالا الان بچه‌ها هم مدرسه هم میان خستن نهار میخوان. بعد من یه پیازداغ فراوون درست کردم،
خب
بعد توش زردچوبه رب ریختم، حالت هم استانبولی ولی هیچی نداشت، با برنج قاطی کرده بودم. پسرم که اومد در خونه میخوردم گفتم ماما این غذا چیه، چقدر خوشمزه است، ولی هرچی نگاه میکنم هیچی نداره. میگم ماما اسم غذا چیه؟ گفتم ماما یه عذرخواهی میکنم هیچی تو خونه نبود دیگه، من با این حداقل درست کردم ولی خدا را شکر خیلی خوشمزه شده، خودم هم طعمش رو خیلی علاقه من شدم به این غذا. ولی خب یه وقتی پیش میاد این اتفاق میفته.
همونه دیگه، استانبولی هم همونه، گاهی با مثلا حالا گوجه است. برای ما هم پیش اومده، برای خیلی ها پیش اومده. اتفاقا اینکه از غذاهای خوشمزه هست که در یکی از روستاهای دورافتاده کشورمون هم جذب توریست کرده این غذا. حالا بدونید که غذای شما بله سفارش میاد تو نوبتن چما برای این غذا. خیلی هم عالی، متشکریم خانم طلایی عزیزم، تجربه خوبی بود برای ما تعریف کردید. من این تجربه سوال پرسیدم از شما چون میدونم مخاطبینی که دارن برنامه ما رو گوش میکنن حتما این تجربه تو خونه براشون اتفاق افتاده و میخواستم که شما یادآوری بکنید برای این عزیزان. از این روزا هم هست تو زندگی، پیش میاد، زندگی بالا و پایین داره و به هر حال همین بالا و پاییناش هست که همین تلخی‌ها و شیرینی‌هاش هست که زندگی رو دلچسب میکنه. خیلی متشکرم از شما و ممنونیم از شنونده هایی که دارن ما رو گوش میکنن، نه با گوش سر خانم طلایی، من مطمئنم که با گوش دل دارن ما رو گوش میکنن. متشکرم.
تناکم تناسل تکسر. خداوند متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند.
ریحانه
به همسرم گفتم هر آن کس که دندان دهد نان دهد، وعده خداوند که دروغ نمیشه. نگاه تکبودی به ویژه نگاه اقتصادی صرف به موضوع فرزند آوری یک غلط آشکار و یک خطای راهبردیه. در حقیقت فرزند آوری سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدته. مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده بقای نوع بشر و رشد و بلندگی استعدادهای درونی انسانه. این باور یک زن مسلمان ایرانیه.
در این بخش از برنامه ثروت خاموش میخوام ازتون دعوت بکنم که بریم به یکی از روستاهای استان هرمزگان که فرهنگ و بحث فرزند آوری در این روستا مسئله بسیار مهمی هست برای ساکنین و روستایی هستن که ساکنینش پرفرزندن. مطمئنم این بخش برای شما جذاب خواهد بود. این بخش رو بشنوید، برمیگردیم و حتما گفتگو خواهیم داشت راجع به این موضوع.
روستای کردر رضوی تنها روستای کشوری که به نام امام رضا علیه السلام نامیده شده. روستای کردر رضوی از توابع میناب در استان هرمزگانه. روستایی که با توجه به امکانات محدود و مختصر اما در جوانی جمعیت کشور سهم بسزایی داره.
به ورد خانه پیداش روستای کردر رضوی از استان هرمزگان شهرستان میناب. روستای کردر رضوی جمعیت آن بالغ بر 2300 نفر و حدود 500 خانوار هستش.
چه فعالیت‌های فرهنگی در راستای فرزند آوری در روستای کردر رضوی انجام دادید؟
اولا اون دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌هایی که به ما میشه به مردم منطقه به حساب آموزش میدیم. روحانی‌های مستقر که هستن یه سری کلاس‌های آموزشی در خصوص فرزند آوری به مردم منطقه توسط این افراد داده میشه. خود شورای محل، بزرگان، دانشجویان و جوانان که به حساب توی خانواده هستن تفکر خیلی بازی دارن نسبت به این مسئله. کارهای زیادی انجام شده. حالا ما نصب بیلبورد خود شورا از طریق امکاناتی که در اختیار ما میذاره با همکاری که با خانه بهداشت داره یه سری کلاس‌های آموزشی برای مردم، برای زنان برگزار میشه. اساتیدی که حالا توی منطقه بومی اینجا هستن در مسئله فرزندآوری به ما کمک میکنن. اینا همه دست به دست هم دادن که میزان باروری ما که توی کشور 2.1 هست، مال ما الان 2.86 هست که خدا رو شکر از نرم کشوری این شاخص به حساب بالاتره و جز مناطقی هست توی کشور که میزان باروری اون از جای دیگه بالاتره و رشد خیلی خوبی داره. این شاخص رو که حساب کردیم با توجه به نسبت جمعیت و زنان بارور که سنین بارداری هستن و اینا رو حساب کردیم، آماری که خدمت رو عرض کردم مال 1401. الان که توی سال 1402 هستیم، حالا داریم یه سری اقدامات انجام میدیم در این خصوص. ما پارسال 54 تولد زنده داشتیم که خدا رو شکر چند تایشون دوقلویی بودن. همین آمارها باعث شده که حالا میزان باروری و شاخصهای ما رو خدا رو شکر در رده و زمره روستاهایی که میزان باروریشون بالاست قرار بده.
چه اسامی رو برای نوزادان تازه متولد شده انتخاب میکنید؟
با توجه بافت سنتی و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی که اینجا هست، اسامی ائمه هست، القاب پیامبر، تو پسرها محمد بود و توی خانوما فاطمه یا زهرا بود. بیشتر بحث تسهیل زن بارداری که مثلا میاد اینجا تشکیل پرونده میده، یه سری آزمایش ها، سونوگرافی ها و یه سری ویزیت ها توسط متخصصین زنان و زایمان که میشن، اینا هزینه هنگفتی داره برای خانواده ها، چون اکثرا شوهراشون شغل پایدار ندارن، شغلشون آزاده، یک روز کار هست، ده روز نیست. تو ایاب و زهاب یه زن باردار که تقریبا مراقبتاشو ما داریم انجام میدیم، ناچار هستیم. بعضیاشو مشکل فشار خون بالا دارن، دیابت دارن، مشکل قلبی دارن، اینا جز مراقبت ویژه‌های ما میشن که کم هم نیستن، مشکل کم خونی دارن. اینا باید مرتب به مرکز شهرستان برن، به مرکز استان برن برای سالم موندن مادر و فرزندانشون. این سری اقدامات انجام میشه که هزینه بالایی داره که یک مشکل خیلی بزرگیه.
و اما بشنویم از آرزوی آقای زاکری در روستای کردر رضوی.
آرزوی من اینه که ما اینجا توی منطقه خدارشو خیر داریم، زمینش هم هست، فقط از مسئولین در وزارت بهداشت حالا تقاضا داریم که یک بستری فراهم کنه، یک مرکز درمانی جامعه سلامت اگه توی این محور قرار بگیره، مطمئنن هم میزان باروری میره بالا، هم فرزندآوری میره بالا، هم امکانات بهداشتی که بیاد، امید به زندگی میره بالا.
امیدوارم با حمایت دلسوزانه مسئولین، آقای زاکری و روستای کردر رضوی، جامعه آرزوشون رو بپوشن.
بله، این بخش رو شنیدین، بخشی که مربوط میشد به یکی از روستاهای زیبای کشورمون در استان هرمزگان و مطالبی که در این بخش بود. اما همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای حمید ملانوری، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور. افتخار دارم با ایشون صحبت میکنم و راجع به روز ملی جمعیت و همینطور کارگروه هایی که ایشون عضو این کارگروه ها هستن و میخوایم بدونیم که به خصوص در رابطه با روستاها چه کارهایی انجام شده باهاشون صحبت بکنیم. جناب آقای ملانوری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید از طریق امواج به برنامه ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب ما بحث جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو داریم، چندین ساله که در راجبش بحث میشه، کارهای زیادی انجام شده، کارگروه های زیادی دارن کار میکنن، وعده های زیادی داده شده، خیلی کارهای خوبی هم انجام شده، خدمات خوبی ارائه شده به خانواده. اما شما به عنوان یک مسئول که در این کارگروه ها شرکت میکنید، در بحث های مدیریتی شرکت میکنید، در بحث های کلان، شما برای ما بفرمایید که قراره که باز چه تسهیلاتی در اختیار خانواده ها قرار بگیره و این مسئله چقدر